الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا منه الا حین یستقشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. مقدمتاً ظهور شب 23 ماه رمضان که بنا به شواهد و قرائن بیشتر احتمال این که شب قدر امشب باشد رو متذکر میشم و امیدوارم که از مواهب خاص این شب خداوند هیچ کدام از ما رو محروم نگردان. اگر التفات فرموده باشید در همین مفاتیح در اعمال شب قدر از قول شیخ صدوق و جناب شیخ صدوق از قول مشایخشون می فرمان که من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم افضل. اگر این دو شب را به مذاکره علمی یعنی شب 21 و شب 23 را به مذاکره علمی بگذرانی فرمان افضل است، یعنی حتی از همه این اعمالی که فرمودن می فرمان که افضله. من این را به این جهت عرض کردم که با این نیت جلسه را ادامه بدیم. ما احیامون رو از همین حالا شروع کنیم، چون فرمودن اگر به مذاکره علمی بگذرانید افضل از اون عباداته، یعنی نیت این باشه که ما شب قدرمون رو داریم احیا میکنیم انشاءالله. حالا با این نیت شروع میکنیم. آیا بهتر از تدبر و تأمل در قرآن؟ اون هم از طریق تفکر مفسر جلیل القدری مثل علامه طباطبایی. آیا بهتر از این پیش میاد و هست؟ در جلد 20 انگار من دیدم از المیزان ایشون آخرش نوشتن تمت هذه الکتاب فی لیلت القدر، یعنی در شب قدر ایشون مشغول نوشتن تفسیر بودن. اگه نیت خالص باشه خیلی کار خوبیست. البته خب اونچه که خیلی مشکل است نه که ما عین خودمون رو در محضر حق حس کنیم، عین اون وقت که داریم دعا میخونیم یا نماز میخونیم با همون ادب نشسته باشیم انشاءالله، همون حضور قلبی که لازمه هر عبادتی است. ما هر وقت یه تکه آی بحث میکنیم جلسه بعدش دلمون میخواد دوباره برگردیم همونها رو بحث کنیم. متاسفانه زمان اجازه نمیده، اگر نه تازه یه بار که بحث کنیم زمینه میشه تا بحث بعدی را بکنیم. وقت اگه خدا دوباره نوری به قلب آدم بندازه، دفعه سوم اون سه تا آیه یا چهار تا آیه که بحث کرده است یه نور دیگه داره. نکنه خدایی نکرده شیطان یه غروری در ما ایجاد کنه که مثلا ما این آیات رو گوش دادیم و بحث کردیم و این حرفا نیست. اصلا شما همین حالا برگردید ببینید اینا که اون شب گفتیم، این چهار تا آیه اصلا دوباره یه زبان دیگه نمیگه، یه حرفای دیگه نمیزنه که آدم ها نظامی است محکم اون سجن. ما برای شما دین آوردیم از مبانی حکمت با اون خصوصیاتی که عرض کردیم، انا لله و انا الیه راجعون، ظهور کثرت، برگرد کثرت ها به وحدت، احکمت ثم فصلت. حد میگه این دین از اونجا اومده، از ظهور اون یعنی کثرتش از اون وحدت نشأت گرفته است. بعد میفرماد که حالا این دین حرفش چیه؟ در آیه دوم حرفش هم میگه که بندگی کنیم، ان لا تعبدوا الا الله. بعد میفرماد که من در راستای بندگی شما بشارت و نظارت میکنم. بعد میفرماد که خوب استغفار کنی در همون راستای بندگی، یعنی این حکم اون نظام کل است که ظهورش به شکل کثرت شده از این قرآن. بعد میفرماد که من میترسم از آینده ای که در دین و دینداری قدم نزنی. بعد میفرماد که الالله مرجعکم، همه برگشته به حق. اونجا گفت کتابون احکمت آیات و ثم فصلت، از اون پنهان ظهور ایجاد شد، حالا میگه همون دوباره برمیگرده. ثم یا اینجا الالله مرجعکم، همه به سوی حق برمیگردن. این همه به سوی حق برمیگردن خیلی بحث سنگینیه. ما اینجا به تبعیت از علامه خیلی ساده گذشتیم، در یه جایی باید مفصل بحث بشه. الالله مرجعکم خیلی حرفه. شما ببینید وقتی علنه شما گاهی وقتا پیر که میشین دستتون دیگه به شما بر نمیگرد، خیلی جوونیدون درست عکسش که پیشتون هم هست داره از دستتون میره، هیچی ندارید، تنتون هم داره از دستتون میره. حالا حساب کنید همه اینا به خدا بر میگرد، حالا همین دستم هم به خدا برمیگرد. نظام نظام برگشته به سوی حق است. و حالا اگه شما خودتون رو در حق نداشته باشید اون وقت هیچی نده، چون همه چی برمیگرده به حق. و حالا اگه ما به حق بر نگردیم، یعنی ما اختیار نکنیم حق را، اون وقت هیچی نده، همه چی از دست داد. روش فکر کنید آقا. و هو علی کل شیء قدیر، اینم که مشکل نیست که همه چی به سوی حق برگرده. مگه شبهه داری؟ مگه مشکله ده که همه چیز در قبضه حق است؟ من یه مثالی با ساده بذارم، شما الان منو دارید میبینید، خب بعد چشمتون رو که هم بذارید بازم منو که دیدید دارید، در خیالاتتون دارید، از اینجا هم که رفتید دارید، یعنی برگشت چشمتون افتاد به من، ولی رو من نمون، برگشت پیش خودتون، پیش خودتونم، یعنی نور چشم شما قوه بینایی شما نظر کرد به من، یه صورت گرفت برگشت پیش خودش، آخرش چه شماست؟ حالا کل هستی قوای حق است، خب به سوی حق برمیگرده کل هستی شما قوه بیناییتون نظر میکنه ببینون یه چیزی میگیره و برمیگرده. خداوند احکمت آیاتو ثم فصلت، بعد شروع کرد این نظام شد، این آیات شد، این قرآن شد، همش برمیگرده به هم. حالا بعد میفرماد آی الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا من، اینا پیغمبر وقتی تو براشون حق میگی، وقتی که دین میاری، وقتی نبوت ارائه میدی، اینا سرشون رو زیر میندازن. این که میگه یسنون صدورهم، گفتن علامه سنا یعنی در هم پیچیدن و خم شدن، سینا رو خم میکنن یعنی سرشون رو میارن پایین، لیستخفوا من برای اینکه قایم کنن خودشون از پیغمبر از دین، بکرن مشکل حل میشه. یعنی میخواه بگه چی؟ یعنی میخواه بگه که در مقابل این دین با این هویت و نظام عده‌ای هستن که خودشونو قایم میکنن، در معرض حیات دینی قرار نمیدن. چه فایده؟ میگه الا کین یستقشان سیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون. وقتی که قایم میشن زیر رختاشون، رختاشون رو سرشون میکشن، کنایه از این که خودشون از صحنه های دین و تعهد خارج میکنن، خدا میدانن، همه رو میدانن. چی قایم میشه؟ برش کردین به اون آیه 4 که الالله مرجعکم. شما از چی دارید فرار میکنید؟ خودتونم میرید پیش خدا، دستتونم دست شما نیست ولی از دست خدا خارج نیست. انهو علیمون به ذات صدور، خدا به پنهان سینه های شما عالم است. یعنی چی قایم میکنید؟ چی از صحنه دین در میرید؟ چه نتیجه میگیرید؟ چه انگیزه ای دارید؟ خوب به این دقت کنید، ریشه فرار از صحنه های دینی چیه؟ که رزقمون خراب میشه. اگه اومدیم تو انقلاب وقت نمیرسیم درسامون رو بخونیم، جبهه نریم، دکترا نمیگیریم، فقیر میشیم. میگه این حرفا چیه؟ اگه اومدیم تو صحنه انقلاب پرستیج اجتماعیمون کم میشه. اگه دفاع از انقلاب کردیم شخصیت اجتماعیمون کم میشه. اون وقت هویت علمی و اقتصادیمون زیر سوال میره. میگه اینا چیست؟ آیه بعدی رو ببینید، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. چرا ما این آیه را بس کردیم به این آیه؟ خب معلومه، اینجا میگه که اینا قایم میکنن خودشون از صحنه های دین. آیه بعدی میگه هیچ کس نیست الا اینکه رزقش بر خداست. ما احتمال میدیم فرمایش الهی اینه که اینا که خودشون از صحنه های دین قایم میکنن میترسن که رزقشون سوراخ بشه، ضعیف بشه. برای همین آیه بعدی میاد میگه این حرفا چیه؟ رزق دست خداست. این رو داشته باشید که یعنی چه رزق دست خداست. حالا من این آیه را میخونم، یه مقدارم روایت های خوبی هست همین دارین تو جزوتون مطرح میکنیم. خیلی آیه مشهوری است، میگن آیه 6 سوره هود چشم آدم را به عالم های اعلا باز میکنه. ما من دابتن فل هست، هیچ جنبندهی در زمین نیست، الا علالله رزقها، بر خداست رزقش. رو این تاکید که یعنی خدا به عهده گرفته است رزقش، محال است نده، یعنی خداوند بر خودش تکلیف کرده است رزقش، رزق هر جنبنده ای را. دو نوع جنبنده داریم، یا نمیتوند از لانش تکون بخوره مثل صدف ها، مثل حلزون ها، یا میتوند تکون بخوره، فرق نمیکنه. میگه که یعلم و مستقر رها، اونجایی که سف چسبیده است، مستقر شده است، یعنی مثل حلزون که خونش هم دنبالشه، و مستوده اها مثل لانه، اونجایی که به ودیعه گذاشته شده، میاد میشینه و دوباره میره، مثل خونه های ما. میدونه کجاست، جاش هم میدونه. مگه آدم جا نمیخواد که اونجا رزقش برسه؟ خدا همون جا رو میدونه. کلون فی کتاب مبین، خیلی حرفه، همه این نظام رزق در یک کتاب بسیار روشن غیر مبهمین نوشته شده است. من این مثال جزئی میزنم. راستی بالاخره ما ملت شرق به هر دلیلی سستی کردیم و اروپا پیشرفت کرد. حالا اگه این یه قطره نفتم از این جهت ها، نه از جهاتی دیگه، بنده خیلی خوشحال نیستم ما نفت داریم ها، اصلا، و خیلی هم خوشحالم که بخشکیم، اما بالاخره ما ملتی که فعلا در مقابل اون پیشرفت، نه اون پیشرفت رو داریم، خودتونم میدونید، نه اون همت. یعنی اگه نه چه اشکال داریم ما بلند شیم دست آسینه رو بالا بزنیم با یک قناعت و کار، قناعت و کار، قناعت ضد کار نیست، تنبلی ضد کار، با یک قناعت و کار بچرخونیم این نظام خودمون. ما مهمترین درآمدمون کشاورزی است، مهمترین وابستگیمون هم کشاورزی است. کشاورزی هم که ما به جای اینکه زمینامون رو احیا کنیم زمینامون رو خونه می‌سازیم. دیگه از این ملت کم عقل‌تر تو دنیا پیدا نمیشه که درست بهترین زمیناش رو شهرداری یا دولت روش از رکنه خونه میکنه. خیلی عجیبه ساقا، اینا اصلا تو تاریخ سابقه نداره. بالاخره ما اینی، ما از این جهت ضعف داریم. خب اگه این دوتا قطره نفتم نبود، ما هم که ایجاد نکردیم. از دوره های کی زمین شناسی خدا این نفت برای ما گذاشت که اون روزی که اینا کامپیوتر دارند و تکنولوژی دارند لاغن ما نمیریم، ملت شرق نمیرن، بالاخره غربی ها مجبور بشن که یه مقداری از امکانات ما را تامین کنن و ما بتونیم زندگی کنیم. وجوه مسئله را خیلی باهوش نگاه کنید. میخوام اینو بگم که این که میگه فی کتاب مبین یعنی اینها امروز تصمیم گیری نشده است، اینها در یک نوشته روشنی ثبت است، ثبت شده است. رزق انسانها و رزق ملتها یه چیزی ثبت شده. خب قبل از اینکه بحثمون رو نگاه کنیم روایت را میخونیم. روایت از پیامبر است، میفرماد که هیچ کس نمیرد، زیل همین آیه، هیچ کس نمیرد مگر آن که روزیش را به کمال بخورد. پس هر کس که از خدا بپرهیزد و صبر کند، شرط داره یعنی خودش روزیش رو خراب نکنه، از خدا بپرهیزد، نه گناه نکنه و روحیه صبرم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی روزی کم و زیاد داره، وقت که کم است زیاد نمیشه، ولی اگه صبر نکنی بندگی تو از دست میدی. پس هر کس که از خدا بپرهیزد و صبر کند خدا روزیش را از راه حلال برسانه. دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه برماست که هر جنبنده ای رو رزقش را بدیم و این رو نباید بگین این بیچاره که اون گوشه نمیتونه تحرک کنه چطوری رزقش را میده. یه حلزون را ببینید در این نظام رزقش را میدن، یه عقاب هم میدن، عقاب را با پرواز، حلزون را با اون گوشه نشستن. رو اینا دقت بشه که هر کس اون چه که هست اگر درست باشه محروم نمیشه. این روایت من خیلی دوست دارم، شاید بگم 7-8 سال است این روایت تو این قرآن خودم نگرد میدارم. جالبه که معلومه امام صادق هم خیلی روایت دوست داشتن، چون میفرماند که امیرالمؤمنین بسیار میفرمودن. بعضی روایتی رست امام صادق فرمودن امیرالمؤمنین بسیار میفرمودن. حالا روایت رو گوش بدید، یقین بدانید که هرچه بنده ای سخت کوشش کند و چاره اندیشی های بزرگ و نقشه های فراوان به کار ببرد خدا چنین قراری یقین ببخشید خدا چنین قراری نگذاشته که وی از آنچه در ذکر حکیم الهی برایش تعیین شده پیشی جوید. جوید ذکر حکیم الهی را به اینجا بچسبونید، به کی؟ فی کتاب مبین، یعنی در اون یادی که خدا از این بنده کرده است، در ذکر حکیم. خدا که میدونه شما در چه سالی چه ساعتی به دنیا میان تا چه ساعت است، اون وقت که یاد شما بوده است رزق شما رو تعیین کرده است. یقین بدانید که چی؟ هرچه هم کوشش کند و چاره اندیشه های بزرگ کند و نقشه های فراوان به کار ببرد خدا چنین قراردادی نگذاشته که وی از آنچه در ذکر حکیم الهی برایش معین شده پیشی جوید. خوب دقت کنید ای مردم، هرگز کسی را بر اثر هوشی که دارد پشیزی افزون نده. دو تا بحثه، بنده اگه میتونم عملگی کنم، بدن قوی دارم، خب باید بدن قوی به کار ببرم، اگه نه کفران نعمت کردم. شما هوش قوی داری، خب باید هوش قوی رو به کار ببری، وگرنه کفران نعمت کردی. شما را با هوش قوی دارن امتحان میکنن، بنده را با بدن قوی. هممون در بلاییم، هممون مبتلاییم، جهان جهان ابتلا است. حالا آیه بعدی میبینید میگه لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمام اهل زمین در ابتلا هم. خب حالا یکی با هوش زیاد، یکی با هوش کم، یکی با زور زیاد، یکی با زور کم، یکی با پول زیاد، یکی با پول کم. میگه این از دست ندید، اون چه که برای امتحان در اختیار شما گذاشتن اگه عمل نکنید که امتحان ندادی. ولی میفرماد که هرگز کسی را بر اثر هوشی که دارد پشیزی افزون ندهم و احدی را به خاطر سادگیش کم ندهم. بعضی‌ها دیدن خیلی آدم‌ها صاف و ساده، خیلی هم زود کلا سرشون میره، ولی زندگیشون خوب میچرخه، خیلی زود کلا سرشون میره. من یه بار به یه آشنابامون خیلی حرص میزن، خیلی هم آدم باهوشیه، گفتم تو نسبت به اخویت کدوم باهوش داری؟ گفت اینا یه بچه گولش میزنه خودش. گفتم خب حالا اون خونه داره تو نداری، اون به قول تو یه کلا بچه کلا سرش میذاره رزقش میچرخه، تو به قول خودت یکت به دو گیره. چرا اینا نمیبینی؟ نه حالا خودتون تو تایفاده نگاه کنید، یه وقت بناست بنده رزق تنگ داشته باشم، خیلی خوب است راجع به رزق بحث مفصل بکنیم بعد از اینجا در آیات دیگه، ما اینا داریم ظاهرا در آیه سوره نحل هم داریم این بحثا، که خدا رزق شما را به عهده گرفته است. رزق شما وسیله است که در این دنیا اگر بخواید خوب امتحان بدید به بندگیتون برسید. بعضیا بندگیشون را تعطیل میکنن برای رزق زیاد، رزق زیاد گیرشون نمیاد ولی بندگیشون تعطیل شده است. حالا میرسید میفرماد حتی آدم های ساده را و احدی را به خاطر سادگیش کم ندهد. پس هر کس این را بدانه، این نکته که امام میفرماد، میگه اگه کسی این را بداند و عمل کند از همه مردم آسوده تر بوده و سود برد. یعنی چی؟ اینا بدون که آقا رزقت اگه آدم خوبی باشی، همطور که پیامبر فرمود از گناه پرهیز کنی یا صبور باشی رزقت میرسی، اینا مطمئنش. حالا اگه هرس زدی، هرسا در این که ما باید ملت فعالی باشیم، امیرالمومنین من و شما چقدر نخلستان درست کرد، اون یه بحث دیگه است. انسان باید خوب کار کنه، اما اگه هرس زد کارش بندگی حساب نمیشه، کارش قفلت از بندگی حساب میشه. این دوتا بحثه با خیلی هوشیار باشید. میفرماد و به اگر کسی اینه بدانه و بدان عمل کند از همه مردم آسوده تر خواهد. ولی کسی که این را بداند و عمل نکند، بعضیا میگن که آقا رزق دست خداست ولی حرص میزنن، گرفتاری و ضرر او بیش از همه مردم است. این آدم خیلی ضرر میکنه، گرفتار. چه بسا شخصی که نعمت فراوان به او داده اند، ولی همین احسانی که به او شده باعث درهم کوبیدن اوست به خاطر خودشا. و عمل انسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. آخرش از چی؟ کلا، این حرفا چیه میزنی؟ دو تایز میگه انسان، ببین چرا حواسش پرت هست، نگفت مومنا، وقتی پروردگارش امتحانش میکنه، ابتلا، و عمل انسان و اذا مبتلاه و ربه، پروردگارش امتحانش میکنه چطوری؟ فاکرمه و نعمه، رزقشو وسیع میکنه، میگه پروردگارم منو دوست داره، اصلا اینجور نیست. و اما اذا مبتلاه، ببین مبتلاه رو دوباره اوورده سا، و فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه، و میگه کلا اینجور نیست، اینجور نیست، این حرف غلطه. دو جور امتحان است، کدوم بهتر است؟ به قول یکی از اساتید عزیزمون حفظه الله تعالی، فرمودن که یوسف در چاه خیلی آسان‌تر امتحان داد تا در عزیزی مصر. یعنی گاهی وقتا خدا چون ما را دوست داره خیلی زندگیمون را گسترده نمی کنه، خدا میدونه. اینجا حضرت می فرمان که اگر چه بسا شخصی که نعمت فراوان به او داده اند، ولی همین احسانی که به او شده باعث درهم کوبیدن او شده. و چه بسا مردمی که در بین مردم گول خورده اند، ولی در این حال کارشان هم درست شده است. جمع بس. بعد حضرت می فرماید پس ای مرد کوشا، در کوشش خود پرهیزکار باش. جمله ها خیلی حساب شده، یعنی کوشش ده ول نکن به اسم اینکه رزق میرسه و خودت رزق داوریدی، در کوشش خود پرهیزکار باش و از عجله خود کم کن و از خواب غفلت خود بیدار شو و در آنچه که از طرف خدا بر پیغمبر نازل شده فکر کن. کار ده بذار رو قرآن نه رو دنیا، دنیا رو داشته باش، کوشش کن، اما اصل حیات فکریت صرف دینت بشه، کارم بکن، رزق دم خدا میده. دوباره آیه رو بخونی تا یه دعام بخونی. میفرماد و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه بر خدا رزقش واجب شده است. شما در دعا آخر دعای ابو حمزه دارید که چی؟ اللهم انی اسالک ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن حتی اعلم ان لن یصیبنی الا ما کتبتنی. میگه خدایا یک ایمانی بهم بده که رفیق جانم باشه و چی؟ و یه یقینی بده که اینا بفهمم و یقینن حتی اعلم که من اینا بفهمم ان لن یصیبنی الا ما کتبتنی، که به من نمیرسد بیش از اون که برام نوشتی. حالا دوباره آیه رو بخونید. کلون فی کتاب مبین، همه این رزق ها از قبل تعیین شده است. شما فقط ممکن است رزق دونه ببرید. مثلا چطوری؟ یخت فکر کنید. آقا امام موحدین گفت اگه این مسئله را آدم بفهمه اصلا راحت میشه تو این دنیا. بعضیا هوششون این است که درس خوب بخونن، خب باید درس بخونن. حالا اگه اینا وسیله حزیلت خودش دونست نسبت به اون پیرمرد ساده، این بدبختش میکنه. باید اینا بدونید که خداوند رزق اینا از این طرف میخواه بده، اونم از این طرف. بعضی ها را دیدیم اینا کلا سر مردم میگذرن که سه تا خونه داشته باشه. وقت چه کار میکنن؟ پول زیادی گیر میارن دیگه با کلا که سر مردم میذارن. اون وقت یه جهنم برای خودشون درست میکنن. بعد پولا رو چه کار میکنن؟ میان بدن به آجر فروشه آجر میخرن، یعنی کار آجر فروشه رو راه میندازن. میگن کار آجر فروشه میخوابید دیگه. بعد یختش هم میدن بنایه، کار بنایه رو هم راه میندازن. خب اگه نه بنایه هم زن و بچه‌ش نون نداشتن. حالا بنایه کارش راه افتاد، آجر فروشه هم کارش راه افتاد، این آقا چی گیرش میاد؟ یخت گیر. باقیش هم که پوز ذهنیه، یعنی این اتاق خودش که مال خودش است، باقیش چیه؟ نمیدونم چی. باقیش یخت گله. یه کار شو این با زرنگی های خودش مشکلات بقیه را حل کرد، اما مشکلات خودش مونده آتش کشید. بعضی از عزیزان مثلا فکر کنن خب حالا اگه یه کسی خیلی کلا سر مردم گذاشت میپرد از نظام، این هیچ نفعی برای خودش این کلا نداره. شما درست ببینید، این در واقع یه آتش برای خودش جور کرد، کار بنایه و آجر فروش هم حل شد. حالا اگه این پولا مردم رو بر نداشته بود، به خودش قانع شده بود، یه مقداری عبادت میکرد، اونا یه جور دیگه کارشون حل میشد. رزق دست خداست. اگر که نظام جامعه مختل بشه اینجوری بشه که مثلا یه انسانی خودش رو بندازه توی آتش خودش میسوزه، در ضمن از بوی سوختن این گوشتش بینی ما هم اذیت میشه. یعنی آدم بدا همینقدر میتونن به بقیه بدی کنن. شما اینا یخته درست ببینید. بالاخره اینجور نیست که یکی تلف شه. مگه خدا میذاره که یه کسی تلف شه؟ یه وقت هست میگود خب آیا تفاوت رزق هست؟ بله. اینا مطمئن باشین خدا میفرماد بعضیا رزقشون وسیع است، بعضیا رزقشون وسیع نیست، ولی هر دو در امتحان دادن میتونن موفق باشن. ملاک این دنیا امتحان است. از امام پرسیدن که چرا مسلمونا خیلیشون فقیره؟ حضرت فرمودن که خب برای اینکه دو تا رزق که نمیشه داد، رزق معنوی بهشون بدیم، به همون اندازه هم رزق مادی خدا بده. نه، این که میبینید بعضی موقع اهل کفر در آیه داریم که پیغمبر، این که میبینید اهل کفر اینقدر زینت دارن که مسلمونها حس میکنن فقیرن، بگو به مسلمونها که ما روز قیامت رو برای اینها گذاشتیم. یعنی اینها باید یادشون باشه یه رزق برتری نصیبشون میشه. می فرماد زین للذین کفروا الحیات و دنیا، برا کافرا دنیا رو قشنگ کردیم. حالا اینا تمام نیروشنا صرف چی میکنن؟ دنیا. و یسخرون من الذین آمنوا، و مؤمنا رو مسخره میکنن که ما داریم، ما خوبش هم داریم، شما هم ندارید. و الذین تقوا فوقهم یوم القیامه، روز قیامت اونایی که تقوا پیشه کنن فوق اینا. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا به هر کس خواست رزق بی حساب میده. حالا رزق دنیا آخرش با حساب است. البته ریزکاری آیه زیاد داره و آیه 212 سوره بقره. خب حالا برمیگردیم فرمایش علامه رو دوباره میخونیم، چون این آیه اگه خوب جا بیفته نتایج خوب میگیم. علامه میفرمان روزی دادن حقیست که خلق بر خدا دارن، یعنی خلق خدا یه حقی پیش خدا دارن و اون روزی دادن است. و چون وجود یک موجود از فیض خداست، پس روزی که وجود موجود متوقف بران است از ناحیه اوست. خدا مگه نمیخواد ما باشیم؟ یکی از شرایط بودن ما چیه؟ روزی دادنمون. پس حالا حتما روزیمون رو میده، ولی روزی یعنی بقا. بعد میفرماد و چون خدا در ایجاد موجود شریکی ندارد، در مورد هر چیزی هم که موجب موجودیت و بقای موجود بشه شریکی ندارد، مثل روزه، مثل روزی. پس در روزی دادن بنده روزی را به کسی واگذار نمی کنه. یکی از دستوراتی که علامه مجلسی رحمت الله علیه برای شب قدر میدن، میگن که دعای مکارم الاخلاق امشب آدم بخونه، چون در اونجا داره خدایا تو خودت اینجوری دنیا را گذاشتی که خودت رزق منه بدی و منو خار نکنی. وای اگه من تو را ول کنم و از کسی دیگه رزق بخوام تا خار بشم. خب پس جمع بحثی نیست. اینا دیگه یه خود التفات بفرمایید. شما چرا گاهی وقتا از یک زندگی نورانی دینی ساده میهراسید؟ میترسید که فقیر شید. خدا میگه که من اصلا رزقتونه به عهده گرفتم، نه زیادش میتونی بکنی، نه من اونجوری رزق تو را میدم که تو نتوانی بمانی. نمونشم شما ببینید، شما مطمئن باشید اینجور نیست که زرنگیای شما مثلا شما را به اینجا رسونده است. خودتون بین خدا خدا، من یادم از روزی که دانشگاه قبول شدم حساب کردم پارسال که سوادم بیشتر بود، یه سال قبول نشدیم رفتیم کار، یعنی وقتی قبول نشدیم رفتیم کار گریم، بعدش دوباره رفتیم امتحان دادیم که امید قبول شدنم اصلا نداشتیم، چون اون سال درس خونه مدرسه بودیم، نمیدونیم هم چرا قبول نشد. اون سال که رفتیم کار و قشنگ تا نزدیکای امتحان کنکور کار میکردیم، بعد رفتیم امتحان دادیم، اصلا روزنامه‌ای که اسم کنکوریا را میزنه اصلا من نرفتم دنبال اجازه، نخریدم هم، چون گفتم ما که قبول نمیشیم که. یکی روزنامه آورد در مغازه‌ای که ما کار میکنم گفت قبول شدیم. بعد خب آدم میشه حساب میکنه، حالا چه عبد حکمتای بسیاری بود، خدا کمک کرد اگه ما سال بعد قبول شدیم نتیجهش این بود که با یه مؤمنینی روبرو شدیم، خدا لطف به ما کرد. عرضم اینجاست، ولی کلامونه که قاضی میکردیم واقعا ما نمیدونیم، امسال که بهتر از پارسال ما سواد نداشتیم، خدا میخواست ما امسال قبول شیم. یه وقت از میگوی درس نخونده بودم، فکر میکنم خونده بودم ولی دیگه بعدش هم سر کارم. یه وقت از که درس خوندم بنا بود که اون سال قبول نشم سال بعد قبول شم. یعنی اینا رو باید ببینیم. من فکر میکنم حالا گاهی وقتا میشینم هرچی حساب میکنم، ما که آخه بیشتر از بقیه کار نمیکنیم، نمیدونیم چرا، خدا کمک میکنه رزقمون به خوبی میرسه به لطف و کرم خدا، نمیدونیم من چرا. بعضی موقع هم تعجب میکنیم، شاید که نه شاید حتما دارم خدا ما رو اینجوری امتحان میکنه، اون آقا هم که وضعش بهتر از ماست اونجوری امتحان میکنه، اونم که وضعش از نظر اقتصادی ضعیف تر از ماست اونجوری. اینا هیچ کدوم نباید امتیاز بشه. اون چه که امتیاز است اینه که این جهان برای بندگی خلق شد. شما خودتون ببینید، یه دوستی داشتی بینه، من در سوره یوسف هم بحث مثال زدم، یه دوستی داشتیم خیلی مرد خوبی بودم و بنا نبود یه رزقای یه خود مخشوش گیره ایشون بیا. منم بلکنایه بهشون گفتم که شما نمیخواد دنبال یه رزقا برید، مثلا ماشین میخریدند و میفروختند اینا. بعد ایشون توی معامله 10,000 تومان گیرشون، بعد تصادف کرد دقیقا 10,000 تومان. بهشون عرض کردم که فکر نمی کنی که رزق مکانیک را تو ستمشا خوردی؟ این مکانیک، این 10,000 تومان مال مکانیک بود، فقط تو قصه شد، فقط تو یه قصه خوردی که ماشینت خراب شد، البته 10,000 تومان دادی درست شد، اما قصهش مو، زحمتش مو. اصلا بنا نیست ما کارایی بکنیم که بندگیمون مختل بشه اسمش هم بذاریم کار، اصلا این حرفا نیست. باید بگردین تو زندگیتون هیچ استراب نداشته باشید. اون وقتی که بناست رزق بیاد میاد. یکی از رفقا خیلی نارومی میکرد، اومده بود اصفهان و خونم گیرش نمیمد، اذیت شده بود به نوال الله، به این در به اون در. من بهش عرض کردم، گفتم بالاخره خدا که تو را تنها نمیذاره، بالاخره روزی که بناسی خونه گیرت بیاد میاد. درست به برو جلو، نمیگم به افراد نگو، آدم بالاخره باید از وسایل استفاده کنه، اون بحث جداست، اما زلت یه وقت نشه دا، یه وقت اختلال نشه، بندگی نکنی بیفتی دنبال خونه. با گذشت یه چند سالم دنبال خونه رفته اینا، بعد به وقتش بدون اینکه این زحمت هایی که از سر خذلان و زلت گاهی وقتا پیش اومده بود براش نتیجه بده، دست طریق دیگه نتیجه داد. من بهشون همینا گفتم، گفتم ببین تو اینجا خوب پیدا بودا، چون رفته بودن به چند تا دیگه با یه خاری که خود ایشون برای من تعریف میکنم، گفت بد کاری کردم رفتم با یه خاری تقاضا کردن نشد، بعدم به طریقی صحیح شد. اینجوری آدم گاهی وقتا فقط بیدار نیست که فکر میکنه این خاریاش ازش کار اومد، اون راهی که بندگیش مختل کرد کار اومد. مثلا ده تا مغازه میره میخواد یه چیز را بخره، بعد هی لوبه میزنه، بعد به طریقی که باید بخرد میخره، بعد میگه آقا چون خیلی التماس کردم اینجور شد، یا یعنی نمیدونم چون خیلی وقتم رو گذاشتم این نتیجه رو گرفتم. نه آقا، از حد بیشتر اگه بگذاری عمر دو باطل کردی، رزقتون میاد پوزدونم بیاد به دردتون نمیخوره، نه یادم خطرناک نیست. پوزدون یعنی چی؟ یعنی طبقه دوم خونه پوزه باشه، ما یه عذاب است کرای نشین بشونی، هر دیواری که خط میکشن انگار به قلب تو خط کشیدن. کرای نشین نشونی بگوی آخه این ساختمان رو ساختم که چی بشه، چکار میکنی حالا؟ نه حالا این چلا میرسی سوره هود، سوره خیلی خوبی است، درسته ما یه خود اینجا میمونید، من به جهت اینجا میدم که خیلی این مسئله رو کارساز میدونم. بعضی انتظار دارن مثلا اگه یه مدارج علمی پیدا کردن حالا باید رزقشون هم وسیع باشه. نه آقا اینطور نیست، خودت نه بی خودی به زحمت، گاهی وقتا رزق شما وسیع نیست، بی خودی هم نمیخواد تلاش کن. و رزنی به ما قسم تلی رازین کن به قسمتم، از خدا میخوان دوباره در دعا کمل در این دیگه، و به قسم که راضیا، خدایا من به مقام میبرزم به اون قسمتی که تو برام کردی راضی بشم. یه شعور میخواد، یه بندگی میخواد. در دعای ما رو این تاکید کردن، بعضی از این سوء استفاده کردن، فکر کردن این یعنی تحرک و تولید و تلاش را توقف کردن. هیچ وقت اینا نمیخواد این روایت رو بگه، این روایت فرد ما رو میخواد اصلاح کنه. شما مسیر تحرک و تعهد اجتماعی ده برو، ولی معلوم نیست رزق وسیع داشته باشه. خودتون ببینید بعضی ها واقعا خیلی تلاش میکنن، رزقشون زیاد نمیشه ولی فرسایششون افزون میشه. اما اون تلاشی که به عهده دست اگه نکنی معصیت کردی، میشه تلاش که به عهده دست نکنی پولم گیرت بیاد معصیت هم کردی، مگه نشده آقا؟ بعضی ها هیچ کاری نمیکنن و کرو کرو پول دارن، یعنی کرو کرو دزدی دارن. یه وقت است یکی رزقش وسیع است، یکی دزدیش زیاد است. گفت ای که میریخ سیم و زر ز سرت، یا خودت دزد بودی یا پدرت. این که بحثی روش نیست. ما رأیت و امیرالمومنین میفرما، ما رأیت و ثروتن موفورتن الا و الا جانبها حق مزیع، ندیدم ثروت فراوانی مگر اینکه کنارش یه حق ضایع شده باشد. اون یه چیز دیگه است، اون دزدی فراوانی. دو جور آدم داریم، آدم هایی با رزق وسیع، آدم هایی با رزق غیر. فقدر علیه رزقه کی؟ ربو یعنی پروردگار. بعضی ها رزقشون رو تنگ میگن. حالا برای بندگی کدوم خوبه؟ من ندارم از اگر رزق باریک باشد، مشغله کم باشد، بندگی زیباتر است، آسونتر است. بعد شرطش نیست که ما بدانیم، این باید خیلی روش تاکید بشه که غرب یه کلای گنده سر ما گذاشت. شما ببینید الان اینجور شایع میکنن که آقا هر مدیری که تکنولوژیش پیشرفته تر باشه موفق تر است. خب حالا تو خود دنیا ببینید، بیچاره کارخونه بنز چقدر تلاش کرد یه تکنولوژی پیشرفته درست کرد. خب امید داشت که دیگه بعضش بهتر بشه دیگه. خب ماشینای ژاپنی یا کره اومدن الان بازار بنز آلمان هم کساد کردن. این اسمش سبقت در دنیاست. هیچ وقت این آب خوش از گلشون پایین نمیزن. آنی که یه ماشین آخرین مدل میزنه هنوز پول آرشیتکت رو ندارن. شما میدونید یه ماشینه که میخوان مدلش عوض کنن چقدر سرمایه میبره برای اون کارخونه. مثلا کارخونه تویوتا حساب کرده بود اینجور که تو ذهنمه، اگه بخواد مدل ماشیناشو عوض کنه باید سودی که از روزی که برده است تا اون روزا بده تا به اصطلاح آرشیتکت بیان مدل جدیدی ایجاد کنه. یعنی اولا کارخونه یه تویوتا وقت چی گیرش اومده است؟ یه طبقه دوم ساختمان، یه پوز پرقند. میگه امروز کارخونه دار دنیا خوشحالم. خب شما شرکت های بزرگ آمریکایی رو ببینید با چه سرعتی سعی میکنن رقابت کنن. مگه اینا یه زمانی رقیب همه دنیا نبودن؟ الله ببینید یه غم گرفته استشون همشون، دعوای سر اینا مدیریت خودشون رو نمیخوان زیر سوال ببرن، فوش به ژاپنیا میدن که شما نمیذارید. شما نمیذارید یعنی چه؟ این بیماری سبقت در دنیا، این غیر تکنیک است. مگه مثلا شما با ماشین بنز یا حالا با هم ماشین پیکان خودمون جاده های ایران که آقا ظرفیت 700 کیلومتر نه 500 کیلومتر سرعت نداره که، برای جاده های ایران همین پیکان هم کافی بود، بقیهش پوز بود. حالا بعضی هم افتادن توش، بعضی هم در دروازه ها رو وا کردن، کارخونه ایران خودروی ما را تعطیل کردن، اسمش هم گذاشتن تکنولوژی معقبه. تکنولوژی پیشرفته یه بحث است، نیاز ما برای اینکه در دنیا سبقت نگیریم ولی اموراتمون بگذرد یه بحث دیگه است. این رو به این جهت عرض کردم که این مسئله رزق را شما از اروپا خطش نگیرید، از قرآن بگیرید. شما الان ببینید یه پسر و دختر توی روستاشون قشنگ دارن بندگی میکنن، یا معلمن یا کشاورزن، مثلا اداریان دارن قشنگ ادارهشون رو میرن، معلمشون رو میرن همون روستا، بلند میشن دختر و پسر و میان وسط شهر اصفهان. خونه که ندارن، یکشون باید کار کنه یکشون کرایه، بعد آرزو خونه دارن میکنن، بعد میرن یه آپارتمان میگیرن که باید 35 سال قسط بدن. اون وقت چند سال عمر میکنن؟ تمام عمرشون رو باید قسط بدن. وقت قسمش هم زنن اومدیم شهر خوب شد، شما اصلا دیگه مردید، این کجا خوب شد؟ یه وقتش آخه دلیل داره آدم معنی میده بیاد شهر. بحث اینا نیست، ببینید این چه زندگی شد، زندگی تنگ و تاریک. وقت کسی که 30 سال فکر قسطش هست کی فکر میکنه؟ کی میره اصلا فکر کنه؟ ازش میشه تو همس جلسه پیداش بشه؟ بدنش میلرزه میگه اگه میشه من 800 که 800 هست 600 تو 24 ساعت کار میکنم رزقامو بدم. آنی هم که بخواد تو ماه رمضونش هم نمازش نمیتونه بیاد جماعت بخونه چون میترسه قسطاش نتونه بده، کاری هم به قسطاش نداره، قسطاش پدرش در میاره. خدا رحمت کنه جلال آل احمد، میگه زندگی پیش فروش کردن بیماری قرن اخیره. زندگی را پیش فروش میکنیم ما. آقا چطور حالا ما چی کار داشتیم تو روستادون؟ چه مشکلی بود تو شهرستان؟ چه مشکلی بود؟ این یک هوس بلند بود نه یک اندیشه بلند. بله یه وقت شرایط هست، این نمیخوام اینا نتیجه بگیرم که هر کس هر گوشه توی بیغوله فرو بره تا تکون نخوره. میخوام بگم نگاه کنید، من گاهی وقتا روبرو هم باش بعضی خواهر و برادر میان گله میکنن، میبینین زندگیش از بین برده است. بعد وقتا میپرسم میگم مثلا خب تو شهرستانتون خونه نمون؟ گفت چرا بابا، خونه بود، خونه بابام بود، خونه اونجا مشکل نداشتیم. گاهی وقتا از شهرستانای نزدیک 10 قدم است تا اینجا، بولم میشم میان اینجا به چه فلاکتی اسمش من. اینا رزق کشیست، خدا رزقت، هر رزق هر کسی خونم هست. بالاخره خدا که نمیذاره زیر آسمون ما اذیت بشیم که، الا اینکه خودمون رزقمون میبریم. ابعاد عجیبی داره. بیایید و آیه رو دوباره نگاه کنیم. خدا میفرماد که من رزق شما رو به عهده گرفتم. این آیه چند بود؟ 6. حالا آیه 5 گفت چی؟ گفت از دین فرار نکنید. یعنی از ترس این که اگه دیندار بشید رزقتون ضعیف میشه نترسید، دیندار بشید رزقتون به عهده منه، الا اینکه خرابش بکنی. اون وقت میگه که چرا من این حرفا رو میزنم؟ خدا میفرماد هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. شما حواستون کجاست؟ این خدا که رزق شما رو به شما برای شما به عهده گرفته است، یه دنیا ساخته است برای امتحان. شما دنیا رو عوضی نگیرید فکر کنید برای چریدن است. چی میشه که آدم حواسش پرت شه دنیا رو عوضی میگیره؟ اگه آدم بدونه دنیا برای بندگی است، خب حالا همون که رزقش است رو باش میسازه بندگی میکنه. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در شش روز این زمین آسمان آفرید و کان عرشه علی الماء، اینا بعد معنی میکنه و عرشش بر آب بود. حالا اینو شو ول کن، چرا ساخت؟ چرا این دنیا رو ساخت؟ لیبلوکم ایکم احسن عمل، میخواد شما رو امتحان کنه. پس این نظامو برای امتحان ساختن، حالا یا با تنگی رزق یا با وسعت رزق، هیچ فرقی هم خدا میدونه نمیکنه. باور بفرمایید، وسعت رزق یک تکلیف سخت تارش، البته وقتی به عهده آدم است ترمز. ما به وقتی میرفتیم سر دوستامو یومیدیم یه دستشون رفت از تو جبه با اینا، میگونه خب راحت شد یا یه دست کمتر مسئولیت داری. خب واقعا اینطوری، یعنی راسته یه دست مسئولیت کمتر داری؟ واقعا مگه اینطور نیست؟ یعنی حقیقتا اینطوریست. من خودم یه بار خیلی اذیت میشدم، بس مراجعه داشتم نمیذاشتم فکر کنم، بایم شالا کور می... خدا یه جوری نگه من حالا کور میشدم، اصلا خدا چشم به ما نمیداد که مردم سخنران کور که نمیخوام که دیگه دست از سر ما برمیدارم، یه خورده کار فکری میکردیم. نه اینکه من حالا بخوام کور بشم، اما اینکه خدا کورم کرده بود قصه‌ام نبود، هیچ مشکلی هم نداشتم. میفرماد که پیامبر قبل از اینکه این دنیا رو خداوند خلق کنه، حکومتش، احاطه حکومتش بر یک شرایط دیگه بود. بعد این دنیا رو خلق کرد برای اینکه امتحان بدیم. و حالا که به مردم میگی که آدم ها این دنیا امتحان است، بعدش میمیرین، میگن اینا چه قشنگ حرف میزنی، جاده کردی. ببینید حرفا معناش ولی میکنن، قشنگیش میگیرن در روش جواب میسازن. میخونیم آیه را، چون عرض کردم کان عرشه علی الماء رو جلسه دیگه میخوام معنی کنم، حالا چون آخر جلسه است نمیتونیم درست بحث ارائه بدیم. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا این هذا الا سحر مبین. بهشون میگیم آقا این دنیا محل امتحانه، شما بعدن زنده میشین، اون جهان جهان ابدیه. کافرها میگن چه قشنگ حرف میزنی، جادو میکنی ها، یعنی به قشنگی حرف نظر میکنن و جواب میزنن میگن جادوه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه کسانی که متوجه نیستن این نظام نظام امتحان است و حیات بعدی حیات ابدی است، بهترین پیام های حیات بخش رو خراب میکنن، دروش جواب میسازن. میخواد بگه که کسی که سوز ندارد و درد ندارد دین رو نخواهد فهمید. آدم باید خودش اضطراب اینا داشته باشه. و اینم مشکل است آقا، ولی قرآنم اینقدر تکرار کرده است که ما قانع بشیم. شما اینو باید زیاد به خودتون تاکید کنید که فرق نمی‌کنه، این جهان جهان امتحان است. اگه این تو ذهن عزیزان رفت، هرس کشته میشه. اگه هرس کشته شد درست می‌بینید، اگه هرس در ما کشته شد رزق ما قشنگ میاد، بیشترم نمی‌خوام و خوبم بندگی می‌کنیم امتحان میدیم. این رزق را باید از طریق کشتن هرس جاش رو مشخص کرد و برای کشتن حرص باید متوجه بود این جهان جهان امتحان است. بعد میفرماد که حواسشون هم پرت است، این عذاب را دیر دادن یه غرور شده است براشون، که بعدم بحث میکنیم. یه سوالی کردن، من این سوال رو جواب بدم طور نیست. فرمودم که شما میگون که تأیید این نظام واجب است و تأکیدم زیاد روش میکنه و میگون از آثار تقواست. بعد میفهمن ما آدم های خیلی متقی را میشناسیم که اینها نه تظاهرات میان نه این نظام را تأیید میکنن، خیلی هم متقی هم. از اون برم شما میگون که کسی که تقوا داشته باشد شدیدن باید این نظام را تأیید کنه و میگون که نمیشه خدا چشم کسی که این نظام رو تایید نکنه باز نمیکنه. پس این علمای متقی که کاری به این نظام ندارن چی میگن؟ من میخوام بگم که این یه خطری است که شاید از زمان صفویه تا حالا تو ذهن عزیزان ما رفته است، که به جای اینکه به علی اقتدا کنی که از شمشیرش خون و از چشمش اشک میریزه، خلفای جور ما را متوجه سفیان سوری کردن که از چشمش عشق میریزد و شمشیر را هم نداره که نداره. ما اینا شما ببینید، این که میگن اگر به معصوم اقتدا نکنید گیج میشید، تقوای فردی تنگ کوتاهی که به درازی یک نخ است تا خدا، تقوای ائمه نیست. شما امیرالمومنین متقی میدانید یا یک صوفی ساده گوشه مسجد پیغمبر. میخوین دوتا باید، یعنی کی معصومه؟ تعارف که نداریم که. اون اگه بر فرض این نوشته من عرض میکنم، اون عالمی که، اون عالمی که نظام حاکمیت دین را تقویت نکنه، پاشوان نسه، با همه این نقص ها شدیدن ازش دفاع نکنه، این به کی اقتدا کرده است؟ این به امیرالمومنین؟ مگه در نظام امیرالمومنین فضل ابن عباس نبود که پولا رو برداشت و فرار کرد؟ یعنی استاندار امیرالمومنین دزد شد. حالا انصاف اینه که ما از این وقت نظام امیرالمومنین فاصله بگیریم. اون چه که آقایون خطرناکه همینه که یک صوفیگری فردی برای ما الگو بشه، یک صوفیگری فردی. به پیامبر باید اقتدا کرد، به امیرالمومنین. یه بار بحبوحه یه جنگ بود، من در یه جا صحبت میکردم، یک عزیز اومد و گفت به چه دلیل شما میگوین بهتر از امام پیدا نمیشه؟ گفتم برای اینکه امام شبیه ترین کس از زیر این آسمون از نظر من به پیغمبر. ایشون گفت که حالا فکر نمی کنین یکی بهتر از ایشون باشه؟ گفتم حتما نیست. خیلی جا خورد. گفت من یک قطبی را میشناسم که صاحب کرامات است، صاحب شهودات است، اونم فکر نمی کنین بعد بهتر از امام است؟ گفتم حتما نه. گفت چرا؟ گفتم پیامبر بلندترین بون که ضد ابو سفیان بود. این شیخ تو و این قطب تو کو صدای بلندش بر سر آمریکا؟ آخه اینا که آقا معصوم ها بلکنین همین بلا سر دونه. گفتیم آقا امروز آمریکا داره خون ملت ها رو میوزه، پیامبر بر سر ابو سفیان بانک اعتراض زد. این که تو میگی بهتر از امام خمینی رحمت الله علیه است، بگو ببین. گفتم بگو ببینم که چرا پس صداش بلندتر از امام نیست بر سر آمریکا؟ آخه مگه این اصلا شما شرح حال پیامبر رو بخونید؟ گفتم تعجب میکنی. یکی از جنگا من دیدم که میگه که مثل یه گنجشک پرید روی شترش و گفت من رفتم بیاد، یعنی حتی با نساد که لشکر بهش برسه، گفت من رفتم بیاد. اینجوری میجنگیده است تو بعضی جبهه ها. امیرالمومنین میفرماد وقتی عرصه به ما تنگ میشد، امیرالمومنین میفرماد، اون یل عرب که عمرو بن عبدواد زمین زده است، میگه وقتی عرصه بهمون تنگ میشد همه به سختی میافتادیم در جنگ، به پیامبر پناه میبردیم. اون چنان پیامبر خشم در چهرش شعله بر بود که هیچ کس جرأت نمیکرد به چشمای پیامبر نگاه کنه. اینا میگن پیغمبر اسلام، اینا میگن معصوم. حالا یه آقا هر کی میخواد باشه، من و شما که ندیم. امام فرمود که من هر وقت از روحانیت دفاع میکنم منظورم روحانیت متعهد پاک مبارز است. این سه تا متعهد پاک مبارز. اولا نگران مگه امیرالمومنین نمیفرماد و ما اخذ و اگر که خدا اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم و سقب مظلوم لعلقیت حبلها علی غاربها. میگه اگه خدا تعهد نگرفته بود از علما که ان لا یقاروا، قرار نگیری در مقابل سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم، اگه این تعهد از ما نگرفته بود مینداختم شطور خلاف ریسمان خلافت را رو سر شطورش بودم رو پکاره. یعنی مگه میشه یه کسی اسمش عالم دین باشه نگران سرنوشت جامعه نباشه، سرش از این بنده بره مسجد بره خونشون؟ چی اینو قبول کرده است؟ و بپاید این رخنه خطرناکی است اگه بین جوانای ما آمد دمار از روزگارش آمد. این همون تفکری است که از صفویه شروع شد با همون فکر غربی، یعنی همون عرفان کلیسایی است که جامعه را سرمایه داران روتشیلد بانگ بگردونن، هفت طایفه سرمایه دار لختی فراری از اروپا بیان در آمریکا کشور آمریکا را دست بگیرن، کلیسا اونجا بشینه دعاشا بخونه. این شد است دیگه، این شد است. در صورت چون دیدم سوالی است که ممکنه ذهن را بگزد، عرض کردم و جسارت داشته باشید عزیزان، اینجوری نیست. شما بهترین شخصیت را با پیغمبر